که 1-0 تیم جزیره گوام را برده با 14 امتیاز نزدیکترین رقیب ایران است در رده دوم جدول. آخرین بازی این گروه روز سه‌شنبه میان ایران و عمان در تهران برگزار خواهد شد. با توجه به 13 مسابقه دیگر که روز پنجشنبه در منطقه آسیا برگزار شده، علاوه بر ایران، تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر، ازبکستان و تایلند نیز ورودشان به مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی قطعی شده و 5 تیم دیگر نیز از میان بقیه تیم‌ها انتخاب خواهند شد تا مرحله نهایی را در 2 گروه 6 تیمی برگزار کنند. سهمیه آسیا برای ورود مستقیم به جام جهانی 4 تیم است. 1 تیم هم از طریق بازی پلی‌آف جواز ورود می‌گیرد. تیم ملی مشت‌زنی ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو با 8 بوکسور عازم کشور چین شد. ایران تاکنون 2 سهمیه مشت‌زنی المپیک را کسب کرده و به دنبال کسب سهمیه برای 8 وزن دیگر است که بعید به نظر می‌رسد در تمام اوزان موفق به کسب سهمیه شود. مسابقات از امروز جمعه در شهر کیانان چین آغاز خواهد شد و 3 نفر اول هر وزن جواز حضور در بازی‌های المپیک را کسب خواهند کرد. تیم فوتبال پرسپولیس برای 1 اردوی 7 روزه وارد مسقط پایتخت عمان شد. در این مدت پرسپولیس 1 یا 2 بازی تدارکاتی نیز با تیم‌های باشگاهی عمان برگزار خواهد کرد. به گزارش شبکه 3، برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سرخپوش‌ها که برای مرخصی به کرواسی رفته، همراه تیم نیست و مصطفی قنبرپور رهبری پرسپولیس را در این سفر عهده‌دار است که می‌گوید
این خیلی کمک میکنه به روند تیم با توجه اینکه بچه‌ها رو در اختیار داریم تو اردو با یه تمرکز خیلی خوب برمیگردیم به ایران. چند روزی هم اینجا تمرین داریم که میریم انشالله به مصاف حریف خوبمون سیاه‌جامگان.
سیاه‌جامگان در رده 14 جدول لیگ برتر قرار دارن و پرسپولیس در رده 3. دیدار دو تیم روز یکشنبه 15 فروردین ماه در ورزشگاه آزادی. تیم فوتبال استقلال عصر امروز جمعه در استکهلم پایتخت سوئد 1 بازی دوستانه با تیم همارابی سوئد برگزار خواهد کرد. تیم سوئدی در لیگ این کشور در میان 16 تیم در رده 11 قرار گرفته. استقلال روز شنبه فردا به تهران باز می‌گردد. و یوهان کرایوف، اسطوره فوتبال هلند و ستاره فوتبال دهه 70 میلادی اروپا و جهان، درگذشت. کرایوف مدت‌ها بود که به سرطان ریه مبتلا بود و در بارسلون، جایی که سالها رهبری تیم بارسلون را عهده‌دار بود، بستری بود و همانجا درگذشت. این بازیکن استثنایی اروپا 9 بار قهرمانی در لیگ‌های هلند و اسپانیا را در تیم‌های آژاکس آمستردام و بارسلون اسپانیا در کارنامه داشت. 3 بار توپ طلا را به عنوان بهترین بازیکن اروپا تصاحب کرد و 4 بار هم به عنوان سرمربی تیم فوتبال بارسلون را به مقام قهرمانی لالیگا رساند. کرایوف به هنگام مرگ 68 سال داشت.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. در ادامه یک پیام نوروزی دیگر بشنوید، این بار از هادی خرسندی، تنس‌پرداز و شاعر.
سلام و شادباشهای نوروزی به هموطنان عزیزم در ایران یا هر جای دنیا که هستن. من حاجی خرسندی هستم از لندن، دلتنگ ایران، که میگم بی تو نه امور این جهان لند شده، نه بین زمین و آسمان جند شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خوش، اما دل من برای تو تنگ شده. دلمون برای ایران و برای نوروز ایران و برای شکوفای ایران تنگ شده. برای هموطنانم در سال نو آرزوی بهترین ها رو دارم به دور از ناگواری ها و غمباری ها. امیدوارم که سال خوشی پیش روی ملت عزیز ایران باشه و خبرهای خوب بشنویم. بهاران برسته باد. سال نو بر شما مبارک باد.
تا پیام نوروزی هادی خورسندی رو شنیدید. ساعت 40 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا ادامه میدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودن و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند. در ادامه مجله نیمه شب میرسیم به گزارشی از واشنگتن. دولت آمریکا یک مشاور هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد رو به نقض قوانین در ارتباط با جمهوری اسلامی متهم کرده است. گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز میگوید که این شخص با نام احمد شیخزاده در دادگاه فدرال آمریکا حضور یافته و تفهیم اتهام شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز چهارشنبه دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک شخصی به نام احمد شیخزاده را به نقض قوانین این کشور در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که بر اساس کیفرخواست دادستان، آقای شیخزاده مشاور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با 7 مورد اتهام روبرو شده که پولشویی یکی از آنهاست. تبانی برای دور زدن و گریز از تحریم‌ها علیه دولت ایران و کمک برای ارائه اوراق مالیاتی نادرست از دیگر اتهام‌های وارده به احمد شیخزاده اعلام شده است. خانم پاملا چن، قاضی دادگاه بخش منهتن، برای این مشاور هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد وثیقه‌ای معادل 3 میلیون دلار تعیین کرده است. احمد شیخزاده 60 ساله 3 هفته پیش توسط ماموران ضابط دادگستری آمریکا بازداشت شد و خود را از اتهام‌های وارده مبرا دانسته و اعلام بیگناهی کرده است. پس از نخستین جلسه دادگاه، وکیل مدافع آقای شیخزاده به خبرگزاری‌ها گفته است که موکل او از 18 سالگی و به عبارتی از 42 سال پیش در آمریکا زندگی می‌کند. کیفرخواست دادستانی می‌گوید که احمد شیخزاده به طور مرتب از طریق یکی از کارکنان هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل پول نقد می‌گرفته و به یک حساب جاری در سیتی بانک واریز می‌کرده است. در کیفرخواست اضافه شده که احمد شیخزاده همین حساب بانکی را برای داد و ستدهای مربوط به 2 نفر دیگر که در تبالی با او همراه بودند جهت سرمایه‌گذاری در ایران مورد استفاده قرار داده و به درخواست این 2 نفر به اشخاصی در ایران پول ارسال می‌کرده بی آنکه مجوزی از وزارت خزانه‌داری آمریکا داشته باشد. خبرگزاری رویترز اضافه می‌کند که خانم تالی فرهادیان، معاون دادستان فدرال آمریکا، به دادگاه گفته است که آقای شیخزاده با جمهوری اسلامی که دولتی ناسازگار محسوب می‌شود همکاری می‌کرده و دفتر هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد برای فرار احتمالی او محل امنی به شمار می‌آید. علاوه بر این احمد شیخزاده در ایران بستگان نزدیکی دارد که از دارایی هنگفتی برخوردارند. در جلسه روز چهارشنبه قاضی دادگاه متهم را از رفتن به مقر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل منع کرد و تماس او با کارکنان این هیئت را هم محدود ساخت. خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود به نقل از خانم فرهادیان، معاون دادستان، اشاره کرده که وثیقه 3 میلیون دلاری دادگاه با سپردن ملکی متعلق به برادر آقای شیخزاده که از کارمندان دانشگاه نیویورک بود تامین شده و 800 هزار دلار دارایی شخصی خود آقای شیخزاده هم مسدود شده است.
و آکادمی سوئدیه جایزه نوبل روز پنجشنبه سکوت 27 سالش را شکست و فتوای آیت الله خمینی در قتل سلمان رشدی را محکوم کرد. گزارش از الهه روانشاد.
توماس ریاد، رئیس آکادمی سوئدیه جایزه ادبیات نوبل، در بیانیه‌ای فتوای قتل سلمان رشدی را محکوم کرد. رئیس آکادمی سوئدیه جایزه ادبیات نوبل در این بیانیه آورده است که این حقیقت که این حکم مرگ به دلیل یک اثر ادبی صادر شده است، خود حاکی از یک نقض شدید آزادی بیان است. توماس ریاد می‌افزاید که اصل استقلال و جدایی ادبیات از کنترل سیاسی اهمیتی اساسی در مدنیت دارد و باید از آن در برابر حملات انتقام جویان و هواداران سانسور دفاع کرد. او می‌گوید با استفاده از همین اصل استقلال، این آکادمی از موضع‌گیری درباره فتوای قتل سلمان رشدی در 27 سال گذشته سر باز زد، چرا که بین حمایت از این نویسنده و بی‌طرف ماندن مردد بوده است. رادیو فردا درباره این بیانیه دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در بریتانیا را جویا شده است.
صدور فتوای قتل سلمان رشدی یک اشتباه تاریخی بود و اشتباه بزرگتر این بود که جایزه قتل او رو بیشتر هم کردند. به جای این چنین کاری بایستی اگر کسی مدعی است که